یوسف خان زدرانو چې د کرکټ په اړه نور معلومات راکول. د ازادي راډیو پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار جاوید نعیمی سره اوسی.
تشکر مالای جان، خسته نباشین و اریکتون خوش آمدید میگم به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما هستیم. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مذاکرات با شورای عالی صلح افغانستان را آغاز کرده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما از مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا که در همین لحظات آغاز خواهد شد هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. افغانستان نخست بیتینگ میکند. اینها تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دور میز گفتگوی صلح نشستند. از یک سالگی قتل فرخنده در کابل یاد بود به عمل آمد و رهبران کرد در شمال سوریه یک منطقه فدرالی جداگانه را اعلام کردند. تفصیل اخبار. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در همین لحظات آغاز می‌شود. این مسابقه در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوور کرکت در هند صورت می‌گیرد. در جریان همین برنامه از رادیو آزادی برایتان در این مورد بیشتر می‌گیم. گفتگوی مستقیم صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل آغاز شد. ایوب رفیقی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در این مورد گفت:
بنابر دعوت شورای عالی صلح، رهبر حزب اسلامی افغانستان جناب حکمتیار صاحب لبیک گفتند. امروز اولین جلسه دایر شد و ایر ما با فال نیک میگیریم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سه نماینده حزب اسلامی، هر یک محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی و همایون جریر، برای اشتراک در گفتگوی صلح به کابل آمدند. شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل از اولین سالگرد قتل فرخنده یاد بود نمودند و یک منار سمبول مبارزه برای او را افتتاح کردند.
با همه فرخنده
این فعالان از حکومت به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی خواستند که عدالت در مورد قضیه قتل فرخنده را تأمین کند. فرخنده یک سال پیش به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم زیر مشت و لگد افراد خشمگین در نزدیک زیارت شاهد و شمشیره در کابل جان داد و سپس جسدش آتش زده شد. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان و مرکز خبرنگاران این کشور سال 1394 شمسی را برای خبرنگاران افغان سال خونین و پر از چالش می‌خوانند. این دو نهاد امروز یافته‌های یک ساله‌شان را در مورد وضعیت خبرنگاران افغان با رسانه‌ها در کابل شریک ساختند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان نی گفت:
در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد، 15 خبرنگار یا مورد لاتکوب قرار گرفت یا مورد سوء قصد قرار گرفت و 63 خبرنگار تهدید و اهانت شده.
در گزارش وضعیت خبرنگاران در سال 1394 آمده است که خبرنگاران در افغانستان هنوز هم در زمینه دسترسی به اطلاعات با مشکل روبروند و تعداد کارمندان زن در رسانه ها نیز کاهش یافته است. ادامه خبرها. رهبران کرد در شمال سوریه یک منطقه فدرالی جداگانه را اعلام کردند، اقدامی که سریعا از سوی حکومت و یک ائتلاف اپوزیسیون رد شد. این اعلان پس از یک نشست رهبران کرد، عرب و ترکمن در شهرک رمیلان سوریه امروز صورت گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه گفت که این حرکت مبنای قانونی نداشته و این دست درازی به اتحاد قلمرو سوریه خواهد بود. یک گروه جدا شده از حزب کارگران کردستان یا پیکیکه مسئولیت حمله یک شنبه گذشته در انقره پایتخت ترکیه را به دوش گرفت. در این حمله 37 تن کشته شدند. گروه شاهین های آزادی کردستان در یک اعلامیه که امروز در صفحه اینترنتی این گروه نشر شد گفت یک حمله انتحاری در شام 13 مارچ در مرکز جمهوری فاشیست ترکیه انجام شد و ما مسئولیت آن را به دوش می گیریم. اردوی پاکستان میگوید که در جریان دو درگیری جداگانه دو تن از نیروهای امنیتی و 8 تندرو مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که عساکر این کشور در یک عملیات در منطقه گلگت بلتستان 3 تندرو مسلح را کشتند. در این اعلامیه گفته شده که در جریان تبادل آتش دو نیروی امنیتی نیز کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید 5 تندرو مسلح دیگر پس از آن در آتشباری سربازان کشته شدند که آنها بر یک پسته امنیتی در منطقه قبایلی خیبر حمله کردند. و روسیه میگوید که 3 تن را به اتهام روابط با گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه داغستان قفقاز شمالی بازداشت کرده است. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه امروز گفت که این مظنونین در محله خاصاو یورت در غرب داغستان که همسرحد با چچنیا می باشد گرفتار شدند. به گفته این کمیته مسنونین اعتراف کردند که با داعش در ارتباط بودند و موقعیت یک مخفیگاه را نیز افشا نمودند. پلیس مقدار زیاده مواد انفجاری را از این مخفیگاه به دست آورده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم جاوید نعیمی باشید.
تشکر از ستار فروخ که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مذاکرات با شورای عالی صلح افغانستان را آغاز کرده است.
امروز ما اولین جلسه خود آغاز گفتگوی بین الافغانی بین البرادری در این منقر دایر شد و ایر ما با فال نیک میگیریم.
یک سال از مرگ فرخنده در مرکز کابل گذشت، تا هنوز مجرمین قتل وی به گفته فعالان مجازات نشدند.
ما همه فرخنده
سیزده 94 سال مرگبار برای کارمندان رسانه‌ای افغانستان. نه امروز از ارقام تازه به دست آمده پرده برداشت.
در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد.
بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا آغاز شده و افغانستان حالا بیتینگ دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. گفتگوهای مستقیم صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل آغاز شد. شورای عالی صلح میگوید که 3 نماینده حزب اسلامی برای شرکت در گفتگوهای صلح به کابل آمدند. حزب اسلامی برخی شرایط را نیز در این روند مطرح کرده که همه را در گزارش از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
حکومت افغانستان با طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بار بار دعوت داده است که برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر شوند، اما پس از انتظار زیاد بالاخره حزب اسلامی یکی از گروه‌های مخالف با گفتگوهای مستقیم حاضر گردید. شورای عالی صلح میگوید که برای گفتگوهای صلح محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی و همایون جریر به نمایندگی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمدند. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نماینده حزب اسلامی با خبرنگاران گفت که این اولین گفتگوهای بین الافغانی است و از طالبان مسلح خواست که مانند حزب اسلامی با گفتگوهای صلح آماده شوند.
بنابر دعوتی که شورای عالی صلح از جناح‌های مختلف درگیر با حکومت افغانستان، رهبر حزب اسلامی افغانستان جناب حکمتیار صاحب لبیک گفتند، امروز ما اولین جلسه خود آغاز گفتگوی بین الافغانی بین البرادری در این منقر دایر شد و ایر ما با فال نیک میگیریم.
هیئت رهبری شورای عالی صلح حدود 3 هفته قبل به رهبری پیر سید احمد گیلانی اعلام شد و اولین نشست خود را با درخواست از گروه های مسلح مخالف برای گفتگوهای صلح آغاز کرد. با ایجاد حکومت وحدت ملی تلاش ها برای تامین صلح بیشتر گردید و یک بار گفتگوی مستقیم با طالبان مسلح در مری اسلام آباد صورت گرفت، اما با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان موانع فراراه این گفتگوها ایجاد گردید. پس از چند مدت تأخیر، حکومت افغانستان به هدف گفتگو با طالبان مسلح و حزب اسلامی یک بار دیگر سلسله نشست های چهارجانبه را آغاز کرده و دو نشست آن در اسلام آباد و دو نشست دیگر آن در کابل برگزار گردید. با اساس فیصله اخیر این نشست های چهارجانبه قرار بود گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح در هفته اول ماه مارچ آغاز گردد، اما طالبان این گفتگوها را رد کرده و برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد. حالا که حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح حاضر شده است، نماینده این حزب میگوید یک سلسله خواستهایی را دارند که مردم افغانستان نیز خواهان آن میباشد. محمد امین کریم، یکی از نمایندگان این حزب که به کابل آمده است، با مسئولان شورای عالی صلح در یک نشست مشترک خبری خواستهایشان را اینگونه مطرح کرد:
تأمین و اعاده حاکمیت ملی مردم افغانستان بر کشورشان، تأمین و اعاده نظام قانونمند اسلامی و تعمیم عدالت در ابعاد مختلفش. اگر مذاکراتی را که امروز ما به صورت رسمی از طریق شورای عالی صلح و از طریق یک تفاهم بین الافغانی انشاءالله با عمو اخلاصی که حزب اسلامی داره، جناح‌های سیاسی و نهادهای کشوری به او را پیش برند، منتج به تیری خواهد شد که انشاءالله ما را به یک کشور دارای صلح و خواهد رساند.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیش از این در حکومت به رهبری حامد کرزی نیز نماینده خود را برای گفتگوهای صلح فرستاده بود، اما این نخستین بار است که نماینده این حزب در برابر رسانه ها حضور پیدا می کند. پیش از این حکمت الله اعظمی، محقق در اینستیتوت صلح و جنگ و رادیو آزادی، گفته بود که حضور حزب اسلامی یک گام مثبت است، اما حکومت باید تلاش نماید که گروه های بزرگ مخالفین با شمول طالبان را به میز مذاکره حاضر نماید. اما اینکه طالبان به مانند حزب اسلامی به گفتگوهای مستقیم بین الافغانی حاضر خواهند شد یا نه، این سوال است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد. و رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته است برای گفتگوها با طالبان مسلح ناکام نشده است.
از جزئیات آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شنیدید. این مذاکرات امروز در کابل آغاز شد، اما پرسش اینجاست که چون این نشست ها صلح خواهد آورد؟ همین حالا برای تحلیل این موضوع نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را با خود داریم. استاد سلام عرض میکنم، تا چه حد میشه با مذاکرات حکومت افغانستان و حزب اسلامی خوشبین بود که جنگ پایان بیابه؟ آیا حزب اسلامی در حال حاضر به امان حد مطرح است که صلح بیاورد؟
تشکر. جناح حزب اسلامی در موقعیت نیست که بتواند تأثیر اساسی را روی پروسه صلح داشته باشد. خب به عنوان یکی از گروه هایی که سابق در روند جنگ و کشمکش های داخلی نقش داشته، میشه که روی زو بحث کرد، اما در شرایط کنونی بیشتر میدان های جنگ در اختیار طالبان و تا اندازه جریان داعش است. جریان حکمتیار بیشتر در بعض از مناطق مشرقی نفوذ بسیار کوچک داره، اما من یکی از گروه هایی که مخالف است و علاقه داره که به صلح شرکت داشته باشه، میشه به او یک توجه داشت. در سالهای اخیر جریان اسلامی توان جهاد تحلیل رفته و بیشتر صفوف از اینا جذب داعش و بیشتر طالبان شده و بیشتر از حزب اسلامی یک نام باقی مانده، اما برای تقریب پروسه سال هر جریان کوچکی که علاقه داشته باشه و در این روند شراکت داشته باشه میتونه یک دستاورد به شمار بره.
بله استاد، اگر مذاکرات با حزب اسلامی نتیجه بدهد، چی توقعی میره که موقف طالبان چی خواهد بود؟
خب جریان طالبان یک جریان دنده و قدرتمند است، یعنی نمیشه به این زودی تمام سران طالبان دست به دست هم بتونه در روند سال یک صدای هماهنگ بالا بکنن. یعنی به تناسب حزب اسلامی اونا خیلی در یک موقعیت بالاتر قرار دارن. این یک فرصت است که بلند شده و جریان حزب اسلامی علاقه داره که از این فرصت برای داخل شدن در قدرت و برای سالهای بعد آمادگی داشته باشد. اما طالبان با گستردگی نفوذی که در افغانستان دارن و حمایتی که از بعض علاقات در خارج از مرزها به نفعشان صورت میگیره، به این زودی احتمال از این که اینا همشان دست به دست هم بدن و روند صلح را تکمیل بکنن ناممکن به نظر میرسن. اما حوادث اخیر و نشست هایی که صورت گرفته یه امیدواری زنده ساخته که شاید طالبان به یک نتیجه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست و میتونن از طریق گفتمان و دیالوگ که در سطح منطقه و افغانستان وجود داره به یک اجماع ملی دست پیدا بکنن.
با تشکر فراوان، نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را با خود داشتیم. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. تا دقایق بعد هم درباره نتایج مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برایتان خواهیم گفت.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، در برنامه های یک شنبه شخصیت سال 1394 رادیو آزادی معرفی خواهد شد. حالا صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. افغانستان تا حالا توانسته در اوور سوم 8 رنز بسازد. محمد شهزاد و نورعلی زدران در حال حاضر در بیتینگ قرار دارند و بازی همچنان ادامه دارد. در ادامه مجله خبری حاضر برایتان با جزئیات خواهیم گفت که مسابقه چگونه میگذره و خبرنگار رادیو آزادی را هم از استادیوم با خود خواهیم داشت. شما از فعالان مدنی بار دیگر خواستار تطبیق عدالت در قضیه فرخنده شدند. این فعالان که امروز مراسم یادبود از نخستین سالروز قتل فرخنده را در کابل برگزار کردند، تاکید می‌ورزند که فیصله محاکم در این خصوص شفاف و عادلانه نبوده است. فعالان حقوق زن همچنان از ادامه عدالت خواهی برای فرخنده سخن می‌گویند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
فرخنده ملکزاده دختری که درست یک سال قبل از امروز از سوی افراد خشمگین در ساحه مرکزی و پرازدحام شهر کابل به قتل رسید و جسدش آتش زده شد. حادثه قتل فرخنده مردم را در داخل و بیرون از کشور شوک زده کرد، چنانچه فعالان حقوق زن میگویند وحشت و ظلمی که در برابر وی صورت گرفت در قلب تاریخ افغانستان جاویدان خواهد ماند. روز پنجشنبه صدها تن از فعالان مدنی و فعالان حقوق زن در جاده فرخنده در پای منار ساخته شده وی جمع شده و بار دیگر خواستار تطبیق عدالت در قضیه وای شدند. ترانم سعیدی و راحله دو تن از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفتند:
وحشت فقط در افغانستان نشان داده چیزی بود. وحشتی که در طول تاریخ مسابقه بود. یعنی فرخنده فکر می‌کنم دومین زن مسلمانی بود که زدن با تخت سنگ رو کشتن. اولیش سمیه بود، اولین زنی که در راه اسلام شهید شد و فرخنده که فعلا در افغانستان در قرن 21 کشته شد. و یک شرم بزرگ برای افغانستان.
عدالت برقرار نشد به خاطر اینکه حکومت به اصطلاح وحشت ملی به نحو کوشش که تا این قضیه را به سرش خاک بندازه و از اسفان مردم پاک کنه.
گذشتن از جاده فرخنده و ساحه شاهد و شمشیره خاطرات فرخنده را تازه می کند. اخیرا پس از سپری شدن نزدیک به یک سال قضیه قتل فرخنده نهایی شد، اما فعالان مدنی می گویند قضیه وی به گونه درست بررسی نشده و عدالت در این زمینه تطبیق نگردیده است. فعالان مدنی به روز پنجشنبه مراسم یاد بود از نخستین سال روز قتل فرخنده را در نزدیکی شاهد و شمشیره، جایی که وی به قتل رسیده بود، و در پارک شهر نو کابل برگزار کردند. اگر محاکم فاسد و جنایت پرور ببخشد مردم افغانستان نمی بخشد، فرخنده در آتش جهل خائنان ملی سوخت از شعارهایی اند که فعالان حقوق زن در مراسم یاد بود از خاطرات فرخنده سر دادند. اما اینکه یک زن در برابر چشمان پلیس و در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری کشته می شود و فیصله های محاکم نیز با واکنش فعالان زن روبرو می شود و حتی رئیس جمهور غنی دستور بازنگری آن را می دهد، به چی معناست؟ سیلی غفار، یک تن از فعالان مدنی و سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در این باره چنین گفت:
خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم که اینا به قضیه فرخنده و همچون قضایا مخصوصا وقتی که مسئله زن افغان در میان باشه رسیدگی کنه. به میال میبینیم وقتی که حکم نهایی اعلان میشه، اشرف غنی بعدن دستور بررسی مجدد قضیه رو میده. بنان ثابت میسازه که اینا فقط در حرف و شعار از حقوق زن گپ میزنن، ولی در عمل هیچ کار را به خاطر تامین عدالت به زنان نمیکنن.
این فعالان مدنی تاکید میورزند تا زمانی که حق به حقدار سپرده نشود، آنان به اعتراضاتشان ادامه میدهند. فرخنده ملکزاده در 28 اوت سال 1393 به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن شریف از سوی مردان خشمگین در نزدیکی زیارت شاهد شمشیره به قتل رسید و جسد وی سوزانده شد. این قضیه واکنش ها در سطح ملی و بین المللی را به همراه داشت. پلیس افغانستان 49 تن را به اتهام دست داشتن در قتل وی بازداشت کرد. پس از فرستادن قضیه متهمان به محاکم افغانستان و سپری شدن سه محکمه، سرانجام فیصله محکمه اعلام شد. بر اساس این فیصله 3 تن هر یک به 20 سال حبس تنفیذی، 1 تن به 10 سال و متابقی 13 تن به مدت 16 سال محکوم به مجازات شدند و متباقی بیگناه خوانده شدند. این فیصله واکنش های فعالان حقوق زن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان را به همراه شد. رئیس جمهور غنی نیز دستور بازنگری این قضیه را صادر کرد. تا هنوز مشخص نیست محاکم افغانستان پس از بازنگری درباره این قضیه مهم و حساس چه فیصله ای را انجام خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نعیان اداره حمایت از رسانه های آزاد و مرکز خبرنگاران افغانستان سال 1394 خورشیدی را برای خبرنگاران افغان سال خونین و پر از چالش می خوانند. این دو نهاد امروز یافته های یک ساله ایشان را در مورد وضعیت خبرنگاران افغان با رسانه ها شریک ساختند. مسئولان این نهادها میگویند در سال 1394 خشونت، تهدیدها و فشارها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افزایش چشمگیر داشته است. فریبا واحدی از کابل جزئیات میدهد.
در کنار خشونت، تهدید و فشار بر خبرنگاران افغان در سال 1394 خورشیدی، حمله بر آنان و کارمندان رسانه‌ها این سال را برای خبرنگاران افغان به سال خونین و غم‌انگیز مبدل کرد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از این ناحیه ابراز نگرانی می‌کنند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان، به روز پنجشنبه هنگام نشر یافته‌های یک ساله این نهاد گفت که در این سال 116 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند.
یک رقم درشت از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در 14 سال گذشته بی سابقه بوده است. در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد، 15 خبرنگار یا مورد لاتکوب قرار گرفت یا مورد سوء قصد قرار گرفت و 63 خبرنگار تهدید و اهانت شده که مجموعاً 116 مورد را احتوا میکند.
در گزارش نی 26% مورد خشونت علیه خبرنگاران به حکومت نسبت داده شده و به همین ترتیب 64% به طالبان مسلح، 21% به اشخاص ناشناس و مسئول 1% دیگران نیروهای خارجی شناخته شدند. در این گزارش آمده که هنوز هم خبرنگاران در قسمت دسترسی به اطلاعات با مشکل روبرواند و میزان کارمندان زن نیز در رسانه ها کاهش یافته است. به اساس گزارش ها در سال 94 خورشیدی خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افزایش چشمگیر داشته است. کشته شدن 8 کارمند تلویزیون خصوصی طلوع در یک حمله انتحاری دردآورترین نوع خشونت در این سال بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بوده است. همچنان برای نخستین بار در 14 سال گذشته طالبان دو رسانه خصوصی را به گونه علنی تهدید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به روز پنجشنبه گزارش یک ساله‌اش از وضعیت خبرنگاران افغان را به نشر رساند و برخی خبرنگاران را نیز تقدیر کرد. اما آمار و ارقامی که در مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 1394 از سوی این دو نهاد دفاع از خبرنگاران به نشر رسیده متفاوت است. احمد قریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال 1394 در مقایسه به سال قبل آن افزایش 85% را نشان می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جانی، تهدید، توهین و فشار علیه خبرنگاران و یا حمله و هدف گرفتن تاسیسات رسانه‌ای را در سراسر کشور ثبت کرده است. این آمار یک افزایش 85% را نسبت به سال 1393 که 103 مورد بود نشان می‌دهد.
یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان شامل 66 مورد تهدید به مرگ خبرنگاران، 22 مورد اعمال محدودیت در آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای، 9 مورد توهین، 6 مورد حمله فیزیکی و 7 مورد احضار غیرقانونی میباشد. خبرنگاران افغان میگویند که گسترش ناامنی‌ها و تهدیدات جدی در برابر خبرنگاران سبب شده تا ده‌ها خبرنگار و کارمندان رسانه‌ها از کار دست بکشند و حتی برخیشان کشور را نیز ترک گویند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بازی کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا در هند ادامه دارد. در حال حاضر افغانستان 22 رنز گرفته یک ورزشکار را از دست داده و اوور سوم مسابقه است. برای گرفتن جزئیات بریم به استادیوم جایی که مسابقه جریان داره. یوسف زدران خبرنگار ایزامی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای زدران، چطور میگذره مسابقه امشب؟ بله آقای زدران، اگر آواز مرا دارین.
اگر هر تماشاچیان دی او سیالی دی روانه ده افغانستان تر دې دمه اویش منډې کړې دي. لوب همدا شایقین ځکه نارې وهي چې یوه بله چل دریسه ولګېده او د دې سره د افغانستان منډې اووی شوې. یوه مهمه ویکټ یې له لاسه ورکړې، شهزاد محمدي او شوی دی، او د سریلانکا له لورې څلور اورونه دوه باله ترسره شوي دي او لوبه روانه ده. د شل اورو لوبه ده اوس پرې سټکل دا چې ټکیږي رات انسیلوسکي په پته لګي. اما افغانستان تر دې دمه 28 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دا لوبه د کلکتې د هندوستان په میدان کې ده، د افغانستان او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ.
بله، چی پیشبینی های وجود داره آقای زدران از این مسابقه با توجه به آمادگی های افغانستان و ای که سریلانکا از لقب قهرمانی خود دفاع خواهد کرد؟
بله ما په پیل کې هم دا خبره چې ډیره لویه سیالي ده، یو پخوانی اتل د نړیوال جام د یو داسې لوبډلې سره چې نن سبا ګراوندونه پرې ګرم دي او ډېر زیات مینهوال لري د هغې سره سیالي لري. نړیوال مبصرین هم همدا وایي چې پرېشر به په لوبډلې وي او دلته په میدان کې هم تر اوسه همداسې ښکاري چې لوبډلې د فشار لاندې سیالي نه ده کړې، دوی په ښه ډول سیالي مختوري او منډې هم کوشش کوي چې په پیل کې وکټ یې له لاسه ورنه کړي، ځکه شل اوریزه سیالي ده. په آخر کې هر څه امکان لري چې دوی په وروستیو سورونو کې ښه ټارګټ وټاکي. د دې لوبې تاس هم خپل افغانستان ګټل او کره کشي او خپله یې د بیټنګ فیصله وکړه. نو لومړی بیټنګ کوي، بیټنګ روان دی او شپه 15 سورونه باقي دي چې څه کېږي.
بله با تشکر فراوان از شما یوسف زدران خبرنگار ایزامی رادیو آزادی را از هند با خود داشتیم و شنیدین که بازی کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا در استادیوم یکی از استادیوم های ورزشی هند ادامه دارد. در حال حاضر افغانستان توانسته 29 رنز بگیرد، یک بازیکن شهزاد محمدی را از دست داده و در حال حاضر نورعلی زدران و اسخر استانکزی در بیتنگ هستند و افغانستان تلاش نهایی دارد تا در این مسابقه نتیجه خوب بگیرد. تیم افغانستان به دنبال 3 پیروزی قبلی توانست تا وارد مرحله دوم شود و همچنان باید یادآوری کرد که افغانستان در گروه ه پس از سریلانکا با وست اندیز، انگلستان و آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 6:57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه امروز با هم میبینند تا درباره حل بحران پناهجویی در اروپا به توافق نهایی برسند. انقره در بدل همکاری با اروپا خواهان کمک مالی و یک سلسله امتیازها شده است. این دیدار میان رهبران اروپا و ترکیه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شده و دو روز دیگر هم ادامه خواهد یافت. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپایی در سخنرانیش در نشست دو روزه در بروکسل هشدار داد که هنوز هم تا نهایی شدن تفاهم با ترکیه به کار زیاد نیاز است. رهبران اتحادیه اروپا روی طرح غور میکنند که در آن پیشنهاد اخیر صدراعظم ترکیه نیز شامل است. احمد داوودغلو 10 روز قبل در نشست با رهبران اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که ترکیه پناهجویان را دوباره میپذیرد که از راه بر وارد اروپا شده باشند و در بدل آن اروپا تعدادی از پناهجویان را که اکنون در ترکیه تجمع کردند بپذیرد. هدف این طرح شکست کاروبار قاچاقبران بوده و به پناهجویان راه فراهم شود که زندگیشان به خطر مواجه نشود. در مسوده این پلان را یک تدبیر موقت و فوق‌العاده خوانده که به رنج و عذاب انسان پایان می‌دهد. اما اختلافاتی که در ارتباط به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و به خصوص اختلافات درازمدت بین انقره و قبرس وجود دارد، مانع پذیرش این پلان می شود. ترکیه دسترسی را که دیگر کشورهای اروپایی به بنادر و میدانهای هوایی این کشور دادند به قبرس نمی دهد. رئیس جمهور قبرس میگوید این کشور زمانی از مخالفت در ارتباط با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دست بردار می شود که انقره قبرس را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر ترکیه به قبرسی های شمال امتیاز می طلبد. قبرس موافقت نامه درباره مهاجران را بدون امتیاز از سوی ترکیه نخواهد پذیرفت.
مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا در استادیوم ورزشی کلکته ادامه دارد و در حال حاضر افغانستان در بیتنگ است. 30 رنز گرفته، یک بازیکن را از دست داده، اوور پنجم هم آغاز شده. حد اوسط رنز یادبوش افغانستان 6، دقیقاً 6 گفته شده و همین حالا هم دو امتیاز دیگر گرفته افغانستان و در این مسابقه که 15 اووران باقی مانده. جزئیات را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و صفحه فیسبوک ما دنبال کرده می توانید و حالا هم ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شده و نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان می رسد و ما از حضورتان مرخص میشیم. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش، خدا نگهدار.